خروج فقه جلسه 82 23/1/1404.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. قال الامام علیون امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم يرخص الناس في معاصي الله ولم يقنطهم من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله. بمناسبت بحثایی که گاهی شنبه ها داریم، البته کاملا مرتبط هست با بحث فقهمون این روزها، و یه سوالم یکی از اعزه از اصفهان کردن که گفتم تو درس اخلاق امروز میگم. خلاصه این مناسبت ها باعث میشه که یه بحث چند دقیقه‌ای با شما راجع به این حدیث شریف داشته باشیم. حضرت امیر علیه السلام در این حدیث معروف و مشهور که هم حرانی در توحف داره هم جناب کلینی با اندک تغییر در کافی داره، دیگه حالا خودتون پیدا کنید، امام می‌فرمایند که میخواد براتون فقیه رو، منتها فقیه ها، نه متفقه، نه فقیه نما، فقیه حق الفقیه. آیا میخواد فقیه رو براتون معنا کنم، معرفی کنم؟ فقیه کسی است که لم یرخص الناس فی معاصی الله، مردم رو به تعبیر من به گناه نمی اندازه، حرام خدا رو حلال نمی کنه. لم یرخص الناس فی معاصی الله، ترخیص نمی ده به مردم در معاصی خدا. اگر حرامه رسما میگه حرامه، اگر واجبه میگه واجبه. اما از اون طرف ولم یقنطهم من رحمت الله، از رحمت خدا هم اونا رو ناامید نمیکنه. حالا اگر بحث معارفی باشه مردم رو امیدوار میکنه، اگرم بحث فقه باشه، فقه بالمعنی الاخص، یه چیزی نمیگه که مردم ناامید بشن نتونن انجام بدن، بگن آقا ما چیه اون عطاشو به لقائش بخشیدیم. ولم یؤمنهم من مکر الله، حالا این شاید دیگه بره تو بحثای فقه بالمعنی الاعم، مردم رو از مدیریت خدا و مکر خدا نابجا ایمان نمیکنه، علکی وعده مثلا نمیده. البته ادامه داره ها، ولم ید القرآن و رغبتن عنه الى ما سوا. قرآن رو رها نمیکنه بره سراغ غیر قرآن. بعد فرمودن ولا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، ولا خیر فی علم لیس فیه تفکر، ولا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. نگاه کنید فضلا، حیف این حدیثه که ما در اختیار داشته باشیم ولی ازش استفاده نکنیم خودمون برای مردم، خیلی عجیبه. حالا ببینید، چیزی که من میخوام بگم با زبان فقهی بالمعنی الاخص، در واقع امام میخوان بگن فقیه باید امانت دار باشه، همونی که تو برگه درس امروز هم هست، نه یک کلمه کم کنه نه یک کلمه زیاد کنه، چه در فرایند رسیدن به فتوا، دقت بفرمایید، چه در فرایند رسیدن به فتوا، نه نابجا احتیاط کنه و نه نابجا حرام خدا را حلال کنه، واجب خدا رو مباح کنه، و چه در بیان فتوا. ببینید، ممکنه طرف در فرایند فتوا و رسیدن به نظر مثلا احتیاط نکنه، ولی در وقتی میخواد بیان کنه احتیاط کنه، یا از اون طرف بیفته در بیان فتوا ملاحظاتی بکنه. خب چه حق داره ملاحظه بکنه؟ سوم، در اجرای فتوا. حالا اگر فرض کنید فقیهیه که حکومت داره، اختیار داره، یا قاضی شرعه، یا بعضی هستن علمای ما، فی جمله بالاخره یک کاری انجام میدن، دست منو نگاه کنید، چه در فرایند فتوا، چه در بیان فتوا، چه در اجرای فتوا، نباید رخص الناس فی معاصی الله باشه، نباید قنت الناس من رحمت الله باشه. این همون حرفی است که دوستان ما الان این روز چهارشنبه و سه شنبه از روزی که درگیر مسئله 69 شدیم داریم میزنیم، که فقیه امینه، امانت داره. شارع مقدس که فرموده در عصر غیبت به فقها رجوع کنید، از اون طرف هم مکلف میکنه فقها رو اولا درست استنباط کنن، ثانیاً اون چه استنباط کردن بدون کم و کاست بیان کنن، ثالثاً اگر اجرا هم هست تو اجرا. چقدر عبارت فضلا خوبی داره میرزای قومی. میرزای قومی میدونید خب در قوم هست و درگیر مسائل هم هست، اونم بین قومی های محله آذر و اینها، دیگه میدونید بالاخره مثل یه مرجعی نیست که بذارنش توی چی میگن مثلا کجاوه بیارن و ببرن، یه دو سه تا قلدرم وایسن اگه کسی هم خواست بیاد جلو تردش کنن، نه، تو مردمه، با مردمه. ببینید ایشون میگه که مینالد از احتیاطات بعضی. عبارت شو اگه براتون بخوام بخونم، تو خود برگه هست تا 203، 203 اگه بیارید تو اون قسمت دوم سوم به اصطلاح عبارت، و قال المرزا القومی الاحتیاط فی الفتوا والعمل حسنون. کسی احتیاط کنه در فتوا و در عمل خوبه، لکن یه خوبتری داریم، لکن اقامت المعروف، به داد مردم برسه، اقامه معروف کنه، اقاصه ملحوف کنه، رفع مفاسد کنه، قطع دعاوی بین الناس کنه، اصلاح بین مردم بکنه، حسنون بل احسن. دیدید بعض علما هیچ ارتباط با مردم ندارن، خب خیالشون هم راحته، نه میلغزن نه اشتباه میکنن. اما بعضی میرن تو دل مردم، البته کسی بره تو دل مردم ممکنه چهار تا اشتباه هم بکنه. میرزا میخواد بگه این دومی از اون اولی بهتره. ضمن این که میگه احتیاط در فتوا و عمل حسنه، نه این که فتوا به احتیاط بده ها، حواستونه، میخواد بگه عجله نکنه در فتوا، هی دنبال این نباشه که یه فتوا بده، احتیاط کند در فتوا دادن. دو تا مطلبه، یکی اینکه بگیم وقتی فتوا میده فتوا به احتیاط بده، رسالهشو پر کنه از احتیاط. دیدید بعضی رساله ها رو، ماشاءالله رساله پر از احتیاطه، ایشون وارد شده ولی رساله رو پر از احتیاط کرده. اینو نمیخواد میرزا بگه ها، میرزا میخواد بگه احتیاط کنه که نره سراغ فتوا، اصرار نداشته باشه، حتی پرسیدن بگه به دیگران رجوع کنید من کار ندارم مثلا. اینه منظور. مرحوم میرزا یک کتابی داره قوت لایموت، چند نفرن اسم کتابشون قوت لایموته، مرحوم آقا بزرگ بزنید برید تو قاف، تو از ذریعه، تو بحث قاف، اونه که کتابشون قوت لایموت بوده، یکی همین میرزاست قوت لایموت، یکی صاحب اوروس قوت لایموت. اینا میخوان بگن که فقیه به اندازه قوت لایموت فتوا بده، خیلی فتوا نمیخواد بده، احتیاط کنه در فتوا دادن، نه ای که وقتی میخواد فتوا بده ببینه احتیاط کدوم اونو انتخاب کنه. من یه زمان خدمت شیخ و استادمون بودم از آقای وحید سلمه الله، ایشون ببینید این هست یا نه شما بگردید، من وقت نکردم نگاه کنم، فرمودن وقتی شیخ انصاری رسالشو نوشت، اول رساله می‌نویسه عمل به این رساله مجزیست، ایشون فرمودن که شیخ نوشت از باب اکل میته، از باب اکل میته، چون گوشت حلال اون نظر امام زمانه. حالا حتی اینو دی وقت بیرون زیاد بلدش کنید، این روزنامه چیا میدونید که شروع میکنن مراجع رو کوبیدن و تضعیف فتوا، کارشون بسیار ارزشمنده، ولی بالاخره قوت لایموته. این ال احتیاط و فل فتوا یعنی به اندازه قوت لایموت فتوا بده، همونطور که اسم کتابش هم هست. خب یه سوالی رو دوستان شما از اصفهان کردن، چون من قول دادم و لازمم هست، میگن که خب این مقدار مثلا اجتهادی که ما میکنیم تو مسائل، خیلی ها سوال میکنن آیا مثلا برای همه لازمه؟ ما فضلایی رو میشناسیم که مجتهد نیستن، درستم اصول نخوندن، ولی خب تو بحثای دیگه وارد میشن غیر فقه، خوبم نظر میدن. مثلا میخوان بگن که این خواندنهای فقه و اصول برای کسانی که نمیخوان برن تا اون آخر فقه و اصول چه ثمری داره. بعدم سوال کردن که دوستانی این شبهه رو دارن. ببینید فضلا شما هم دقت کنید، من خودم از کسانی هستم که معتقدم حوزه ها باید برنامه هاش متفاوت باشه و برای مثلا هر گروهی با توجه به هدفی که داره برنامه ریزی بکنه، و
ولی نه کسی حرف ما رو گوش میکنه، نه اصراری هم هست بر گوش کردن. ولی یه نکته ای میخوام بگم، اون فاضلی که این سوال رو کردن، ببینید ما یک اجتهاد بالمعنی الاخص داریم، یک اجتهاد بالمعنی الاعم. بسیاری از این بحثایی که شما در اصول میبینید، حتی در فقه، حالا همین بحث امروز ما رسالت فقهی که فقط رسالت فقهی نیست، یک کسی هم که میخواد بیان معارف بکنه، بیان مثلا اخلاق بکنه، اونم باید امین باشه. در اجتهاد بالمعنی الاعم خواندن اینا خیلی اثر داره. یعنی شما تصور کنید یک کسی که اصول درست خونده، مخصوصا بحث الفاظ، مباحث الفاظ، یا مثلا یه دوره چند ساله‌ای فقه به روز مثلا با نگاه جدید مون تا متزلزل با استخوان دیده، این تو معارف هم میره فرق میکنه با کسی که استخوان نداره، با کسی که به قول عربا متزلزل نیست. با نگاه لزوم اجتهاد بالمعنی الاعم خواندن بخشایی از اصول، مخصوصا مباحث الفاظ، مباحث تعادل و ترجیح، اون قسمت آخر اصول، مباحث ادله و حجت که دیگه ممکنه بگید چیز دیگه هم تهش نمون، فقط یه کمی از اصول عملی ماند، اینا بحثایی است که آقایون باید خون. رضا فضلایی که میخوان مثلا برن تو بخش معارف، تو بخش تفسیر، خب اگه اینا رو داشته باشن خیلی بهتر حرف میزنن، خیلی دقیق تر صحبت میکنن، مجتهدانه حرف میزنن. یه منبری رو یک مجتهد با سلیقه بره تا مثلا یه طلبه غیر فاضل بره، خب خیلی فرق میکنه. نمیگم اونا کارشون لغو عبثه، اینم که میگن خیلی ها وارد میشن اینا رو هم نخوندن، ولی همینا اگر قوت اصولی، قوت فقهی داشته باشن، بهتر استنباط و اجتهاد میکنن. البته اگر یه زمانی اختیار دست ما بدن، ممکنه بخشایی رو تقسیم کنیم، مثلا تنوع بدیم، که حالا نمیخوام معطل اون قسمت بشیم. علی حال فضلا، آخرین جمله باشه، فقی باید امین باشه، نه کمتر از آنچه استنباط میکنه نه بیشتر بگه. یه آقای دیدم که دوستان داشت تو تلویزیون از علمای بزرگ تهران در حد مثلا آیت الله العظما میگفتن تا وقتی زنده بود، ایشون داشت اخلاق میگفت، حالا نام نمیبرم به جهت ملاحظاتی که میدونید هست، ولی میخوام بگم در این سطح ایشون داشت بحث همین غصب و بحث تصرف در مال غیر و اینا رو میکرد. میگفت اگر شما مثلا پشت بام هستید، مثلا میخواد وضو بگیرید، باید حواستون باشه یک قطره آبتون تو پشت بام همسایه نچکه، آب وضو اگر بچکه وضوتون باطله، حتی دستتون نره تو فضای پشت بام همسایه. شما مثلا میخواد وضو بگیرید، دارید رو دیوار مشترک با همسایه، خب آدم حواسش دستش اینجور میکنه، میره تو هوای فضای همسایه، این اشکال داره، وضو باطله. ببینید این که ما مردم رو حساس کنیم به حق و ناس خیلی خوبه، چون مردم ما خیلی وقتا حواسشون نیست واقعا، حتی ممکنه من طلبم حواسم نباشه، اما این که میخواییم اینجوری مثلا اسلام رو ترویج کنیم، اولا کی گفته اگر قطره آب، یک مثلا قطره آب بریزه رو پشت بام همسایه، اصلا این تصرف در پشت بام همسایه است؟ بله. یا مثلا اصلا بگه من راضی نیستم، بله، یه دفعه شما شلنگ میگیرید رو پشت بام همسایه مثلا، اما حالا یک قطره آب ریخت پشت بام همس، یا رفت تو فضای پشت بام، آخه اینا رو بعضا هم نوشتن و گفتن و چه دلیل داریم چرا یه حرفی میزنیم که داریم زیاد میکنیم. من همون موقع به خانواده گفتم ایشون به مرگ گرفته که مردم به تب راضی بشن. آقایی که آدم به مرگ بگیره طرف به تب راضی بشه تو مسائل عادی درسته، اما تو مسائل شرعی که ما نمیتونیم بگیم. بله، اولا اینو کی گفته؟ کدام فقیه ایستاده بر قله این حرفا رو میزنه؟ تازه بزندم خب غلط دلیل مطالبه به دلیل میکنه. بالاخره ما هم که کش نساویدیم، بالاخره میدونیم ادله چیه. به هر صورت ببینید انشاءالله چه تو تبلیغتون فردا انشاءالله فتوا میدید، رسانه مینویسید، آنچه که حکم الهیست بدون کم و بدون کاست. و ما نمیدونم این وسط چرا افراط و تفرید داریم. بگذرم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما درس امروزمون اخلاق و برگمون با هم قاطی شد دیگه، به هم آمیخت. و میدونید من دنبال چی هستم تو این حرف؟ دنبال اون مسئله 69 هستم که صاحب عروه فرمود اگر فقیه نظرش عوض شد، اگر نظر قبلی مطابق احتیاط بوده، به تعبیر ما صعوبت داشته، و الان رفته به طرف عدم احتیاط، لازم نیست به مردم بگه. اگر عکسشه به مردم بگه. ما میگیم رسالت فقیه اینه که نظرش عوض شد، اگر وظیفه بیان داره باید بیان کنه، یا بگید وظیفه بیان نداره، مثل حضرت آقای سیستانی که فرمود نداره، یادتونه دیگه. اگر بناس بگید داره، دیگه این تفصیلاتو ندید. و من تعجب میکنم چرا بعضی از بزرگان بعد از مرحوم سید که ازشون انتظار میره به این نکته تفتن کنن، التفات کنن، نکردن. البته شاید هم قبول نداشتن، حالا چی بگیم ما. خب ببینید برگه رو نگاه کنیم ببینیم چیا باقی مونده. از نظر جایگاه بس باید بریم سراغ اقتراح. یادتون باشه من روز چهارشنبه گفتم شما مسئله 48 58 و 69 رو کنار هم بنویسید، یکیش کنید، یک کاسه کنید، و اگر اقتراحی دارید بیارید. نمیدونم این کارو کردید نکردید، این دیگه به خودتون مربوط میشه. اما ما چه کار کردیم؟ نگاه کنید برگه رو، صفحه 204. اینجا دیگه باید رو برگه پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون این 5-6 خط 7-8 خط هر سه مسئله رو 48 58 69 رو تو خودش داره، همون گلایه‌ای که ما میکردیم که چرا ایشون جدا کرده. حالا با هم میخونیم دوستان ببینیم که با متن عروه چقدر فرق کرده. خیلی فرق کرده، و چون سه تا مسئله بوده من یکی کردم دیگه، کار به عروه الان نداریم. اذا تبدل رأی المجتهد او اخطأ فی بیان رأیه. ببینید اول من رفتم سراغ مجتهد، مجتهدی که نظرش عوض شده یا اشتباه کرده. نمیدونم تو مسئله 58 بود چند بود که سید راجع به خطای مجتهد و تبدل رأیش گفت، مهم نیست الان تو برگه باشید. اذا تبدل رأی المجتهد او اخطأ فی بیان رأیه یجب علیه اعلام و مقلدی به نحو متعارف، واجب به اطلاع مقلدین برسونه. البته معلومه به طور متعارف. مثلا در گذشته میگفتن رسالش رو اصلاح کنه، بله، یا به نمایندش تو شهرستان ها بگه. حالا امروز میگن رو سایتش بذاره، رو کانالش بذاره، احیانا با خبرگزاری ها مصاحبه کنه، حال یا خودش یا دفترش. ایناست دیگه، به نحو متعارف قهرن زمانبرم هست، زمان داره، بستگی به زمان داره. ببینید این نکته جالب ماست که تو عرفه نبود، اعلان کنه به طوری که نسبت بین این آدم و بین اقراء به جهل و سببیت به ترک واجب از مقلد یا اتیان مبغوض یا اصرار و امثال ذلک قطع بشه. یادتون میاد میگفتیم چرا مجتهد باید بگه؟ چرا مجتهد باید بگه؟ چون اقراء به جهل اگر نگه یا سبب میشه که مقلدینش ترک واجب کنن، یا حتی فعل حرام انجام بدن، فعل مبغوض، حرام واقعی. ولا فرق فی ذلک بین سیر من الصعوبه الی السهوله و عکسه. همین حرفی که خیلی ما زدیم، ما فرقی نمیذاریم نظرش آسانتر شده یا سختتر شده، باید امین دیگه، باید واقع رو بگه. ول امرو، اینجا یه نفسی بکشید آقایون، نختم بزن. این راجب مجتهد بود. خب حالا میام سراغ چی؟ مسئله گو هم باز دو رقمه، اشتباه کنه مسئله رو موقعی که میگه، یا اشتباه نکنه بعد بفهمه نظر مجتهد عوض شده، نظر مجتهد عوض شده، بهش زنگ زدن که آقا مجتهد نظرش عوض شد. مثال میزدم روحانی کاروانه امروز برای مردم نظر مجتهد رو گفت، این مجتهد هم تو این کاروان مقلد داره، بعد تماس گرفت ایران یا رفت تو بعثه مکه، گفتن که آقا نظرش یک هفته است عوض شده، مثلا نظر قبلیش همین بود، نظر بعدیش این نیست. حالا نگاه کنید، والامر کذالک فی افتراز خطأ ناقل فی بیان رأی مجتهد مقلدی، بل شأنها کذا فی افتراز تبدل رأی المجتهد بعد نقل ناقل. منطقه اینجا یه لحظه وایسید، بعضی وقتا مثلا چه مثالی زدیم چهارشنبه، میگفتیم داره تو حسن امام رضا میره، مسئولیت نقل فتوام نداره، یه کسی سوال میکنه این آقام جواب میده، چه بسا بعدن هم همدیگر رو نبینن یا حتی نشناسه، یا این فرض اینا نیست. اگر ممکنه اینجا بگیم نه لازم نیست، اینجا اقراء به جهل نیست، سببیت نیست، ولی اگر مثلا یه جایگاهی برای خودش تعریف کرده که نظر آقا رو داره میگه، خب اینجا اگه عوض شد حتما باید به اطلاع مردم برسونه. اذا کان عدم و اعلامهی مصداق ما ذکر من المحاضیر، اگر مصداق اقراء به جهل باشه، اگر مصداق اضرار باشه، اگر مصداق سببیت به حرام باشه، ول موارد و تختلف فی ذلک، و بگم لیست سهلا یسیرا فی بعض چی افترازات ها. اینجا یکی از آقایون سوال خوبی کردن، من یادم رفت اول بخونم، ادامه همینه، حالا براتون بیارم ببینم. بله، این آقا محسن سوال کردن که علما فرمودن
میخونم شما خودتون رو امتحان کنید چی جواب میدید. علما فرمودن که بر ناقل فتوای اشتباه واجب است که اشتباه خود را جبران نموده فتوای درست را به مقلد آن مرجع برساند. خب این که ما هم قبول داریم دیگه، چون سببیت داره، اشتباه گفته باید فردا بره بگه من اشتباه کردم. حال سوال اینجاست که اگر ما شخص منقول را پیدا نکردیم تا فتوای درست را به او برسانیم، او هم به اشتباه افتاد، آیا در مسائل مالی مثل خمس زمانی به عهده فتوای ناقل فتوا میاد یا خیر؟ مثلا آنجایی که اشتباه کنه به مقلد آیت الله بزرگوار فلانی بگه مرجع تو دادن خمس هدیه را واجب نمیداند، مقلد نیز اعتماد کرده خمس نداده، مثل اینکه دوستمون خودش مبتلا شده، حالا هرچه ناقل فتوا میگرده پیدا نمیکنه، آیا ناقل فتوا ضامن آن خمس پرداخت نشده که از حقوق اهل بیت علیهم السلام میباشد نیست؟ آیا در اینجا بحث تسلیب و اقرای بجل باعث زمان می شود؟ ببینید اگه یادتون باشه، من روز چهارشنبه بود سه شنبه بود وقتی آقای مفت شیعه گفت که اگر باعث اضرار مالیه باید تذکر بده، گفتم جناب سید الان ناظر به بحث‌های زمان مالی نیست، حواستون باشه، و سکوت سید و اون 41 نفر موحشین اونام دلیل نمیشه که مثلا زمان مالی رو قبول ندارن، حواستونه؟ اصلا محل بحثشون نیست. ولی خب سوال خوبیه، باور کنید به قدری اشتباه میشه تو بحثای کاروانای حج که روحانیون اشتباه میگن، بعد حالا یه گوسفندی یه کفاره‌ای گردن طرف میذارن، یعنی ضرر میزنن به مقلد. حالا اینجا دوستمون سوال کرده که ضرر میزنن به سهم امام، مثلا خونده که مرحوم امام خمینی خمس هبه رو واجب نمیدونه، فکر میکنه همه همینو میگن، بعد میره میگه خمس هبه واجب نیست، بعد معلوم میشه که این آقا مقلد فلان آقاست که خمس هبه رو واجب میدونه. حالا بطه من تو پرانتز دیگم، ما اصلا این مسئله رو تقلیدی نمیدونیم، اینکه هبه خمس داره نداره، فلان آقا میگه داره، فلان آقا میگه خطیرش داره، فلان آقا میگه صغیره و خطیره هر دو داره، فلان آقا احتیاط میکنه، حالا اونا که بماند اون یه بحث دیگه است. حالا به هر صورت اگر تقلیدی باشه، سوال دوستمونه که ما مسئله گفتیم اشتباه گفتیم و همین باعث شده که ما به سهم امام لطمه بزنیم، آیا واجبه خودمون خمس رو بیدیم به جای پیداش هم نمی کنیم که بیدیم اصلاح کنیم؟ به هر حال از مشتریتون بپرسید، مگر بگید خب ما داریم سوال می کنیم. ببینید اگر تقصیری صورت نگرفته باشه، صرف قصور باشه، مثل کسی که قاطع بود به درستی مسئله، قطعم که حجته، در قصور قائل شدن به زمان مشکله، چون اون رابطه سببیت و اقرا نمیاد. اما در غیر قصور، در تقصیر، خوب دقت کنید چی دارم میگم، اگر ما عوامل زمان رو محدود کنیم به اتلاف و اون یکی دیگه چیه؟ ید، اتلاف و ید، ایشون نه یدی بر مال امام گذاشته، ید غاصبانه، ید عدوان، نه چیزی اتلاف کرده، در حالی که زمان
به اتلاف است و ید. اما نظر بعضی که نظر حقه اینه که ما یک عامل دیگری هم برای زمان داریم به نام سببیت. سببیت هم عامل من عوامل زمان. خب اینجا اگر تقصیر کرده و سبب فوت و ضرر زدن به فقرا و سهم امام شده، قائل به زمان میشیم دیگه. البته شایدم حالا اون رفته از کس دیگه هم پرسیده، اون حرفا بماند، ولی اگر شما نماینده رسمی مرجع هستید، ببینید اینا اثر داره ها. حال تو سن امام رضا از ما پرسید، ما اشتباه کردیم رفت. خب اینجا ممکنه بگیم این که نماینده رسمی چرا از تو سوال کرده، باید بره از نماینده رسمی مرجع سوال کنه. اگر شما نماینده رسمی مرجع هستید، اینجا نوشید دفتر پاسخ به استفتاءات مرجع عالی قد حضرت آیت الله فلانی، و اشتباه کردی، ضرر زدی. اینجا به نظر ما جای زمان هست. فرق بذاریم بین قصور و تقصیر و این مبنا که آیا سببیت از عوامل زمان هست یا نه. مرحوم ناینی یه جا میفهمد که اگر سببیت بگید عامل زمانه، فقه جدید پیش میاد. فقه جدیدم که نباید پیش بیاد، باید همون فقه قدیم باشه، هیچی، به همش میزنه. اما بعضی از علما نه، قائلن که سببیت هم از عوامل زمانه، که خود ما عقیدمون همینه. اگر خواستید اینو ببینید تو عروه احکام نجاسات، باورتون نمیشه اونجا بحث شده باشه، احکام نجاسات، اونجایی که اگر کسی مسجد رو نجس بکنه زامنه یا زامن نیست، علما اونجا بحث کردن بعضن. اینم آدرس. خب و اما یه تبصره، آمادگی دارید اینو بخونیم؟ تبصره: لا فرق فی کلیت ما. این من چون توضیحات نیاوردم دارم تو اقتراح میارم، بیشتر دقت کنید. اونایی که قبلا گفته بودید، لا فرق فی کلیت ما ذکر بین الخطا فی نقل فتوا او تبدلها الى غیرها مع الخطا فی نقل حکم حکومی او فتوا موقتا مبتنیه علی المصلحه الشرعیه موقته او تبدلهی و انکان بعض الفوارق فی اطراف العم و لیس المجال و موضع بیانهی. اگر بفهمید من چی نوشتم خیلی هنر کردید. آه درسته، من این الان اضافه کردم. اونجا داره که فی نقل حکم حکومی او موقت، درسته؟ بله، اون تایپیس درست تایپ کرده، من اینو صبح اضافه کردم. آقا من خیلی صدام داره اذیتم میکنه، خسته شدم دیگه، میخواد باشه این تفسیره حرام نشه، باشه فردا. الحمدلله. سلام.